بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با آیه‌ای که صحبت شد، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. در مقام جواب از استدلال به این آیه چند جواب عرض کردیم که عمده این جواب اخیر این بود که فجتنبو متفرعه و رجس فقط نشده، بلکه فجتنبو متفرعه و رجسیست که من عمل شیطان باشه، و این در رابطه با نجاسات ذاتیم صدق نمی کند تا چه برسد به متنجسی که محل بحث ما است. و باز یک نکته دیگری که عرض کردیم این بود که این که مبنای استدلال بر این بود که اجتنبو به نحوه مطلق ذکر شده و ظاهرش این است که اجتناب مطلق لازمه، عرض کردیم این حرف درست نیست. برای اینکه این اجتنبو مثل کلمه حرمت میماند، ما میبینیم در همین کتاب الله کلمه حرمت رو به ذوات اشیا نسبت میدهند، در حالی که مقصود در هر مورد یک فعل خاص و یک عمل خاصی هست، نه مطلق اعمال متعلقه به اون شیء. مثلا یک جا می فرماید حرمت علیکم المیته. خب این عرض کردیم که عرف می فهمد که اون عملی که متناسب با میته است، که اگر میته نبود اون عمل مورد انتظار بود، او مسئله اکله. و از حرمت علیکم المیته ما نمیتوانیم استفاده بکنیم که جمیع اعمال متعلق به میته حرامه، حتی مثلا نظر کردن به میته، حتی جا به جا کردن میته از منزل خودش مثلا به یک بیابان. این همین کلمه حرمت میبینیم در موارد مختلف دیگر هم ذکر شده و در اون موارد معنای خاص خودش رو دارد. مثلا در باب ارحام میفرماید حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم. از نظر استعمال کلمه حرمت بین حرمت علیکم المیت و این حرمت علیکم امهاتکم به حسب ظاهر فرقی نیست، لکن به حسب متفاهم عرفی فرق می کند. حرمت علیکم المیت یعنی اکل المیت، حرمت علیکم امهاتکم یعنی تزویج با امهات، و الا این آیه نمیگوید که حتی نظر به امهات هم فعل متعلق به این عین خارجی است و یکون حراما. در نفس خود همین آیه مورد بحث به لحاظ مواردی که ذکر شده ما میدانیم و عرف میفهمد که موارد فرق میکنه. اجتنبوه اگر متعلق به خمر باشه معناش این است که اجتنبو ان شربه، اما میسر رو هم عطف به خمر کرده. اجتناب از میسر دیگه معنا ندارد که مقصود اجتناب از شرب میسر باشه، بلکه مقصود این است که قمار بازی و عمل قمار انجام نگیرد. پس با اینکه یک کلمه فجتنبوه در این آیه ذکر شده، معذالک به لحاظ این که موارد وجوب اجتناب فرق می کند، اون وقت باید بگیم که مقصود همون ببخشید. باید بگوییم که مقصود همون متفاهم عرفیه، و متفاهم عرفی در باره اینها فرق میکنه. پس اینکه مبنای استدلال بر این است که این آیه دلالت میکند بر وجوب اجتناب مطلق، ما این معنا رو قبول نداریم، بلکه در هر موردی به تناسب خودش اجتناب از او رو دلالت داره. اینجا مرحوم شیخ در کتاب مکاسب یک مطلبی ذکر فرمودن که این مطلب مورد اشکال بعض الاعلام قرار گرفته، ولی ضربه ای به اصل جواب از استدلال به آیه نمی زند. استدلال به آیه تمام نیست، ولو اینکه این فرمایش شیخ که عرض می کنیم این محل ایراده بعض الاعلام هست. فرمایش شیخ اینه: می‌فرماید اگر ما فرض کنیم که رجس شامل متنجس هم می‌شود و این فجتنبو دلالت دارد بر اینکه اجتناب از متنجس هم لازمه، دیگه بالاتر از این که نمی‌شود فرض کرد. لکن اگر ما یک همچی فرضی کردیم، این مستلزم این است که تخصیص اکثر لازم بیاید، برای خاطر اینکه کثیر از متنجسات به ضرورت شرع انتفاع بردن به اونها هیچ مانعی ندارد، و اگر مانعی داشت میبایست بگیم که مثلا تا لباس انسان نجس میشه فوری انسان باید این لباس رو دور بیندازه و مثلا حتی تطهیر هم نمیتواند بکند، یا اگر ظرف انسان نجس شد باید از استفاده از این ظرف اجتناب بورزد، ولو اینکه قدرت بر شستن هم داشته باشد. در حقیقت شیخ این مطلب رو میخواد بفرماید که ما به ضرورت شرع و به ضرورت متشرعه میدانیم که انتفاع به متنجس در خیلی از موارد، حالا در بعضی از موارد که در همین مسئله خامس اشاره شد و بعد عرض میکنیم انشاءالله، خب انتفاع جایز نیست، اما انتفاع به متنجس اگر بخواهد جایز نباشه، عرض کردم لازم میاد که هر شیئی به مجردی که سار نجسن به جای اینکه تطهیر بکنید، به جای اینکه بپوشید، پوشیدن لباس نجس که مانعی نداره، نماز خوندن در لباس نجس محکوم به بطلانه، اما پوشیدن لباس نجس به ما انه تلبس به لباس نجسه، این که ضرورت شرع و متشرعه بر جوازش قائم شده. اون وقت مرحوم شیخ می‌فرماید با توجه به اینکه کثیری بلکه اکثر متنجسات جواز انتفاع شرعی داره و متشرعم اینجوری عمل و برخورد می‌کنند، اگر این آیه شریفه دلالت داشته باشد بر اینکه اجتناب مطلق حتی از متنجس هم لازمه، لازمش این است که تخصیص اکثر لازم بیاد، و تخصیص اکثر خب میدانید که استهجان عقلایی داره. عرض کردیم این فرمایش شیخ ولو اینکه مورد ایراد بعض الاعلام قرار گرفته و ایراد ایشون اینه که تخصیص اکثر در اونجای استهجان داره که تخصیص متعدد باشه، اما اگر به تخصیص واحد قسمت بیشتری از افراد عام رو خارج بکنیم، لکن به یک تخصیص یا به یک تقیید، این که مانعی نداره. مثلا در مثالی که من عرض می کنم، اگر مولا گفت اعتق رقبتن به نحو اطلاق و دلیل مقید آمد بر این که لا توتق رقبت الکافره، و در خارج ما ملاحظه کردیم که رقبه کافره خیلی بیشتر از رقبه مؤمن است، آیا اینجا بگیم مثلا تقیید اکثره و تقیید اکثرم مستهجنه، با اینکه با یک تقیید مسئله تحقق پیدا کرده، اطلاقی بوده به نام اعتق رقبتن، بعدم تقییدی بوده به نام لا توتق رقبت الکافره. یا مثال در عام و خاص بزنیم که محل بحث خودمون هست، اگر یک دلیل گفت اکرم العلماء، خب علما جمع محلا بلام است و افاده عموم می کند. یک دلیل مخصصی آمد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، و ما فرض کردیم خدای نکرده که فساق از علما خیلی بیشتر از عدول از علما هستند، آیا اینجا بیاییم مسئله تخصیص اکثر رو پیاده بکنیم، یا اینکه نه چون با یک مخصص و با یک عنوان تخصیص تحقق پیدا کرده دیگه نباید ما دنبال این مسئله باشیم که آیا معنونه به این عنوان افرادش بیشتر از افراد باقی مانده تحت عامه یا به اندازه اوست یا کمتر از او. بزا میبینید در موارد زیادی که مسئله تخصیص مطرح میشه، هیچ ملاحظه این معنا رو ما نمی کنیم که باقی مانده در مورد عام از نظر وجود خارجی و از نظر مصادیق خارجی آیا اونا بیشترند، یا اینی که به واسطه دلیل مخصص خارج شده از عام. اون وقت به مرحوم شیخ اینطور ایشون اشکال می کنن که متنجس اگر هم جواز انتفاع داره، اینطور نیست که کل فرد من افراد المتنجس به یک دلیل خاصی جواز انتفاع پیدا کرده باشد، نه، متنجس به ما هو متنجسون فرضاً جواز انتفاع داره، و این اگر آیه شریف دلالت بر عموم می کرد دیگه تخصیص اکثر مستهجنی که مرحوم شیخ ادعا کردند لازم نمی آمد. پس این اشکال و ایراد بر مرحوم شیخ هست، لکن این اشکال و ایراد بر مرحوم شیخ لازم نمی آید که اصل استدلال رو درست بکنه. استدلال علی حالن باطله و جوابهایی که از استدلال به به این آیه ذکر کردیم متعدده و نمیتوان در صحت کثیری از اون جوابها ایراد و اشکال کرد. لذا این آیه شریفه نمیتونه دلالت بکند بر اینکه اصل اولیه در متنجسات عدم جواز انتفاع، و اون کسی که میگوید اصل اولی اینه باید این مسائل رو هم ملتزم بشه که اصل اولی در لباس نجس این است که انسان نپوشد او رو ولو در غیر حال صلات. اصل اولی در ظرف نجس این است که انسان استفاده نکند ولو با شستن اون ظرف. این را هم اضافه می کنند، این خصوصیاتی که ذکر کردند، گفتند که اگر خون مثلا کم تر از درهم باشه ول به لباس انسان میتونه با اون صبح نماز بخواند. یا در باب تغسیل و تطهیر ظروف متنجسه که بعضیا مسئله تعدد رو قائلن، یا در لباس یا بعضی از البسه مسئله عصر و فشار رو قائلند، باید بگیم که به حسب این آیه و اصل اولی همه این فروع کنار برود، همه این مسائل از بین بره. به مجردی که لباس نجس شد باید انسان بیاندازه دور، به مجردی که ظرف نجس شد انسان باید بیاندازه دور، برای اینکه اگر بخواهد تطهیر هم بکند و بعدم استفاده بکنه بالاخره برگشت میکند به اینکه این از متنجس استفاده کرده، ولو اینکه تطهیر هم بشه ولو اینکه ظرف هم شسته بشود. پس این آیه شریفه دلالت ندارد بر اینکه اصل اولیه در متنجسات عدم جواز انتفاع. بعض آیات دیگرم در این رابطه ذکر شده، یکی یک آیه است که عرض می شود در سوره مدثر که از سور اولیه است که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد، و در همین سوره شروعش به عرض می شود یا ایها المدثر و قوم فانذر، مقدمه این معنا بوده که رسول خدا صلوات الله علیه رسالتشون رو تبلیغ بکنند و مشغول انذار مردم بشوند نسبت به بت پرستی و سایر اعمال قبیحی که اونها داشتند، اینها رو برکنار بکنند، مسلمان واقعی بکنند. در ضمن این آیات یک آیه هست که می‌فرماید و رجز فهجر، اونم به همین تقریبی که در آیه قبل عرض کردیم اینجا همین تقریب رو بهش استدلال کردن، گفتن رجز هم شامل اعیان متنجس است و هم اعیان نجسه ای که به ذات نجس هستند مثل کلب و خنزیر و میتو و امثال ذلک. و این آیه دلالت دارد بر اینکه هجر لازمه و هیچ قیدی هم برای هجر ذکر نکرده، در حقیقت دلالت دارد بر اینکه واجب است هجر مطلق نسبت به رجز، و هجر مطلق نسبت به رجز معناش این است که انتفاع به متنجس هم به هیچ معنا جایز نباشه بر حسب این آیه. اینجا علاوه بر بعضی از جوابهایی که در رابطه با آیه قبل دادیم، این حرف هم هست که سابقا تو ذهنمون هست، در همین مکاسب معرمه در ذیل مسئله اولا اشاره کردیم که این آیه در حقیقت دستوریست به نبی اکرم برای اینکه انذار خودش رو شروع بکنه. هنوز مسئله اسلام و اصول اولیه اسلام برای مردم تبیین نشده، وقت در مقامی که مسئله اینطوره دیگه عنوان نجس و متنجس این مال این مرحله نیست، اون مال مراحل دهم به بعد پیغمبری که مبعوث شده برای اینکه مبارزه با شرک در عبادت داشته باشد، مبارزه با بت پرستی داشته باشه. و ما میدانیم که خیلی از محرمات هم در سالهای بعد از بعثت رسول خدا مسئله تحریمش برای مسلمان ها آمد. آیا در چنین موقعیتی در این سوره هایی که مربوط به اوائل بعثت نبی اکرم و نظیر بودن اون وجود مقدس داره، آیا متناسب هست که مسئله نجاست و متنجس رو مطرح بکنند؟ سنخیت نداره. لذا اگر نظرتون باشه در همون مسئله اولای از مکاسب محرمه که اونجام استدلال به این آیه شده بود، اونجا عرض کردیم این و ثیابک فطهر، معلوم نیست که این معنای ظاهر مراد باشه. هنوز مسئله نمازی مطرح نشده بود تا طهارت صبح در نماز مطرح بشه و مورد تعرض قرار بگیره. لذا احتمال داریم در اونجا که این ثیابک فطهر مقصود این است که زنهای خودت رو به خطاب به پیغمبره، چون زنها به منزله لباسن هن لباس لکم و انتم لباس لهن، این زنهای خودت که اینها سابقه جاهلیت و بت پرستی و اینها رو دارن، اینها رو تطهیر بکن، یعنی از این بت پرستی بیرون بیار، اینها رو وارد مرحله توحید بکن، از مسئله شرک خارج بکن، و الا هنوز مسئله صلات مطرح نشده بیان بگن و ثیابک فطهر، آیا میشه همچه حرفی زد؟ و اگر شما این احتمال رو بدید فرضاً که بگید این یه خطابی است که مخصوص به نبی اکرم و ثیاب بکر فطهر نسبت به رسول اکرم که مسئله نماز مطرح بوده. خب میگیم اگر در سیابک و طهر مربوط به خصوص نبی اکرمه، پس و روز فحجرم همینطوره. این چه دلالتی دارد بر اینکه بر ما اجتناب از متنجس لازم باشه و این آیه دلالت داشته باشد بر وجوب اجتناب از متنجس؟ علاوه بر اینکه اینجا یه احتمال دیگری هم داده شده که این احتمال در آیه قبل دیگه جریان نداره و اون این است که رجز رو به معنای عذاب هم معنا کردن و مقصود از هجرت از عذاب یعنی هجرت از موجبات عذاب، هجرت از مسائلی که عذاب آفرین هست. این یک مؤید قرآنی هم داره، یک آیه شریفی هست که می‌فرماید و انزلنا علیهم رجزا من السماء. معلوم میشه که رجز یا رجز هر دو